استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. در حالی که برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش می‌دهند که صدای دستکم دو انفجار صبح امروز در کابل شنیده شده است، وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که یک راکت به یک خانه اصابت کرده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این خانه در منطقه شیرپور کسی زندگی نمی‌کرد. پیش از این روز جمعه انفجار در ورزشگاه بین‌المللی کرکت در کابل رخ داده بود. طالبان گفتند که در آن رویداد دو تن کشته شدند، اما آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد گفته است که انفجار در ورزشگاه کرکت در کابل 19 کشته بر جای گذاشته است. مسئولیت حمله راکتی امروز و انفجار روز جمعه در کابل را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. قماندانی امنیتی طالبان در بلخ میگوید که 4 تن به شمول زنان و کودکان در رویداد ترافیکی در این ولایت امروز جان باختند. این قماندانی در خبرنامه گفته است که 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه رویداد زمان اتفاق افتاد که موتر حامل یک حاجی که تازه از مراسم حج بازگشته بود با یک موتر نو تونس در بین راه ولسوالی شلگره و مزار شریف تصادم کرد. علت رویداد هنوز مشخص نیست. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصمیم حکومت این کشور درباره تخلیه اجباری افراد در منطقه دونسک خبر داد. دونسک در شرق اوکراین صحنه درگیری شدید بین نیروهای اوکراینی و قوای متجاوز روسی است. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش در 30 جولای گفت صدها هزار تن هنوز در ساحات جنگی به سر می‌برند که باید آنجا را ترک کنند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 6 ماه می‌گذرد. اردوی اوکراین دیروز گفت که بیش از 100 سرباز روسی را در جریان درگیری‌های تازه در منطقه خرسون کشته و دو انبار مهمات را تخریب کرده است. و روسیه تجلیل از جشن روز نیروهای بحریش در شب جزیره کریمیا را لغو کرد. دلیلش این بود که یک تیاره بی سرنشین صبح امروز مقر نیروهای روس را هدف قرار داد. روسیه در سال 2014 شب جزیره کریمیا اوکراین را با قلمرو خود یکجا کرد. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری است داشته های این برنامه. رویدادهای تازه امنیتی در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده.
امنیتی وضعیت ما رو خرابه داده.
وضعیت امنیتی در کابل رو به وخامت است. حملات انجام می شود اما گروه های آن مشخص نیست. ما نگران هستیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در یک گزارش مفصل در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی در افغانستان برایتان میگوییم.
مشکلات به حد زیاد است. امیدوار هستم که شرایط کاروبار دوج بر ما مایا بسازند دوباره در ولایت خود برگردیم.
و در برنامه شکست سکوت
که اگر شریف از واضح شریعت می داشتن، شریعت هیچ وقت یادگیری یا فراگیری علم و تأثیر بر زنان اینی من نکرده. زنان نگفتن که باید به کار نروند، حق انتخاب نداشته باشند، حق مشارکت در بخشای مهم کشوری را.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. وزارت داخلی حکومت طالبان از اصابت یک راکت به یک خانه خالی در منطقه شیرپور شهر کابل خبر داده است. اما برخی از رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادند که صدای حداقل دو انفجار صبح امروز در کابل شنیده شده است. پیش از این روز جمعه انفجار در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی های لیگ اشبگیزه رخ داد که تلفات در پی داشت. این رویدادها باشندگان پایتخت کابل را نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان تایید می‌کند که صبح امروز یک شنبه یک راکت در منطقه شیرپور کابل بر یک خانه اصابت کرده است. عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت یک راکت بر یک خانه در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده که کدام تلفات ندارد. خانه خالی بود و در آن کسی موجود نبود. از سوی دیگر شماری از گواهان رویداد و باشندگان شهر کابل از وقوع یک انفجار در منطقه دهمزنگ نیز خبر دادند. به گفته آنها این انفجار صبح وقت صورت گرفته است. تا به حال جزئیات چگونگی این انفجار و تلفات برخواسته از آن در دست نیست. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفت. این در حالی است که پیش از این با تاریخ 7 حسد یعنی 29 جولای در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی‌های لیگ شبکیزه انفجار رخ داد. به اساس آمار رسمی 2 تن در این رویداد کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. اما آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، رامیس الکبروف معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان و منصور خان سفیر پاکستان در کابل در توییت‌های مختلف تعداد کشته شدگان در ورزشگاه کرکت را 19 تن گفتند. اما آقای گوترش و منصور خان پس از رد این خبر از سوی طالبان دوباره آن را از توییترشان حذف کردند. رویدادهای امنیتی اخیر در کابل باشندگان این شهر را نگران کرده است. نفیسه دانش و پروانه از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
امنیتی وضعیت ما رو خراب داده.
وضعیت امنیتی در کابل رو به وخامت است. حملات انجام می شود اما گروه های آن مشخص نیست. ما نگران هستیم. طالبان باید به وعده های خود برای بهبود امنیت عمل کنند.
کلمون راش و نصول برازی و امنیت برازی و دا و وقت هم منگ درد لود.
در گذشته انفجارها صورت می گرفت و اکنون نیز حملات هم صورت می گیرد، به ویژه در مساجد و اماکن عمومی. بنابراین ما مردم افغانستان نگران هستیم.
طالبان بارها گفتند که برای حفظ امنیت مردم تلاش می کنند، اما با آن هم هر از گاه رویدادهای امنیتی رخ می دهد. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در کابل بازرسی ها را در راه‌های منتهی به این شهر افزایش دادند، اما ظاهرا این کار نیز برای بهبود امنیت مؤثر نبوده است.
در حالی که برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش می‌دهند که صدای دستکم 2 انفجار صبح امروز در کابل شنیده شده است، وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که 1 راکت به 1 خانه خالی اصابت کرده. پیش از این روز جمعه انفجار در ورزشگاه بین‌المللی کرکت کابل رخ داد که تلفات در پی داشت. این رویدادها نشان دهنده چیست؟ همین حال محمد اسحاق اطمر استاد پوانتون و آگاهی امور در خط مستقیم تلفن با ماست. اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. این رویدادهای امنیتی تازه در کابل به نظر شما نشان دهنده چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان عزیز ما. ببینید در طول 1 سال تضمینی که طالبان کرده بودند که اینا امنیت سراسری را وجود دارند که متاسفانه او وجود نامد و از اون وقت تا به امروز قتل های دفمن، انفجارا و امی حوادث نامنی را ما شاهد هستیم و امروز هم مثل که دیروز شاهد بودیم در استودیوم، امروز هم صبح وقتی که مردم کابل هنوز به سر کار وارشان نرفته بودن، انفجارات در نقاط مختلف شهر کابل رخ داد و من فکر میکنم که علتش یکی خو احتمالا مخالفین خود طالب هستن که اینا داخل هستن و دیگه شاید هم بعضی از نیروهای بیرونی که اونا دشمنهای خاص خود نشانه میگیرن از این فرصت استفاده میکنن، چنانچه اینا قبلن هم همینطور عملیات های را در شهر کابل و در نقاط مختلف افغانستان انجام داده بودن.
اطمار صاحب، طوری که شما هم پیشتر گفته طالبان پیوسته گفتن که امنیت را در افغانستان برقرار کردن، به نظر شما چرا طالبان نتوانستند که امنیت را طور که ادعا میکنن تامین کنن.
یکی خویی مسئله است که گروپ های راس افغان روابط نزدیک با خود طالبان داره، که این همی گروپ های بودن که در طی 20 سال گذشته دوش آدوش طالبان اینا بزده همون رژیم سابق جنگیدن به نفع طالبان، و امروز طالبان همون قدرت و صلاحیت در خود نمی بینن که اونا را به اصطلاح از بین ببره یا نابود کنند، و این گروپ ها روز به روز گسترش پیدا میکنه. اخیرا راپور ملل متحد که گفت که داعش 3 برابر قوی شده، نمو سربازاش از 2000 به 6000 ارتقا یافته، گروپ های نوع دیگه مثل تحریک طالبان تاجیکستان، القاعده و دیگر گروپ هایی که در منطقه فعال هستند، اینا در افغانستان موجود هستند، و این تهدید است برای امنیت خود افغانستان و امنیت منطقه.
یک مراسم مذهبی در افغانستان به مناسبت دهم محرم در راه است. برای جلوگیری از حملات احتمالی به این مراسم، اطمر صاحب چه اقدامات نیاز است که روی دست گرفته شود؟
یقینا که سالهای گذشته هم ما شاهد حملات بر مراسم مذهبی شیعان بودیم در کابل، و امسال هم ما فکر میکنم باید طالبا مخصوصا نیروهای امنیتی طالبا به این قسمت جدی باشند. امنیت شهروندهای اهل تشیع ما را اینا به صورت جدی در نظر بگیرند، و احتمال چی که به یقین گفتم میتونم که به این مراسم تلاش های بر برهم زدن این مراسم از طرف بعضی گروپ های افراطی که اونا عقیدتا مخالف مذهب تشیع در افغانستان از صورت خواهد گرفت. این بر مقامات طالب هاست که اینا امنیت این مراسم بگیرن و نگذارن که دشمنای اهل تشیع به این روز اینا را آسیب برسانند.
بسیار زیاد تشکر از شما. گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و آگاه امور.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
روسیه تجلیل از جشن روز نیروهای بحریش در شبه جزیره کریمیا را لغو کرد. این که چرا برایتان تا لحظات دیگر میگویم. اکنون میشنوید افغانهایی که اخیراً در ایالت بلوچستان پاکستان توسط نظامیان پاکستانی دستگیر شده بودند آزاد شدند. بیشتر در این باره در این گزارش از آرش همایون.
عروس و داماد افغان که با سایر اعضای خانواده هایشان در منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شده بودند، شام دیروز آزاد شدند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در صفحه فیسبوک خود از آزادی این افراد خبر داده و نوشته افغانهایی که چند روز پیش در منطقه ژوب زندانی شده بودند توسط رفقای جنبش تحفظ پشتون در ژوب و در نتیجه تلاش وکلای مدافع آزاد شدند. بر اساس رادیو صدای آمریکا، این عروس و داماد افغان که تازه ازدواج کرده بودند پس از عروسی می‌خواستند به خانه‌شان در منطقه جنج بروند و با 241 افغان دیگر 27 جولای در منطقه شیرانی ایالت بلوچستان توسط ملیشه‌های پاکستانی دستگیر شدند. کنسولگری افغانستان در کویته که در کنترل طالبان است میگوید این گروه افغان‌ها در نتیجه تلاش‌های آنها آزاد شدند. عبدالحنان همت، یک دیپلمات این کنسولگری، دیروز به رادیو آزادی گفت:
زمانی که سفارت و کنسولگری ما در کویت خبر شدند، فوراً تلاش‌ها را آغاز کرده و با مقامات پاکستانی تماس گرفتند. اکنون آنها اطمینان دادند که همه زندانیان به شمول عروس و داماد آزاد شدند.
اعجاز جعفر، معاون کمیشنری منطقه شیرانی، در صحبت با رادیو دیوه گفته که در بین افغانهای دستگیر شده 37 زن، 27 کودک و باقی مرد هستند و این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی دستگیر شده بودند. بر اساس آمار کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، از ماه جنوری 2021 تا ماه جون سال جاری بیش از 250 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند. اما به گفته این اداره بیشتر این افغان ها پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه تجلیل از جشن روز نیروهای بحریش در شبه جزیره کریمیا را لغو کرد. دلیلش این بود که یک تیاره بی سرنشین صبح امروز مقر نیروهای روس را هدف قرار داد. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا اوکراین را با قلمرو خود یکجا کرد. این در حالی است که در پی تشدید حملات روسیه در اوکراین، حکومت اوکراین دستور تخلیه اجباری مردم از منطقه دونسک را صادر کرده. همکارم فرشته نگاه برای جزئیات بیشتر همین حال در استودیو با من است. فرشته جان سلام. از حمله تیاره بی سرنشین در شبه جزیره کریمیا بر نیروهای دریایی روسیه بیشتر چه می‌دانیم؟
ستار جان سلام به شما. همچنان میخایل رازوژایف والی شبه جزیره کریمیا امروز در تویترش نوشته که به دنبال حمله تیاره بی سرنشینی که مقر نیروی بحری روسیه را در سوستاپول هدف قرار داد، جشنهای برنامه ریزی شده برای تجلیل از روز نیروی بحری لغو شده. او گفته که اداره امنیت فدرال روسیه تحقیقات در این مورد آغاز کرده. رازوژایف در تلگرام خود نوشت که گمان میکنه که تیاره بی سرنشینی که در این حمله استفاده شده مربوط به اردوی اوکراین است. این مقام گفته که در این حمله 6 تن زخمی شدند. سوستاپول بزرگترین شهر شبه جزیره کریمیا است که محل استقرار نیروی بحری روسیه در بحیره سیاه میباشد. این شهر و سایر بخش‌های شبه جزیره کریمیا را که روسیه در 2014 با قلمرو خود یک جا کرد، در سطح بین الملل به عنوان بخش از اوکراین شناخته شده.
تشکر فرشته جان. بسیار کوتاه، از درگیری ها در اوکراین بگو. گفته شده که جنگ در منطقه دونسک شدت گرفته.
با تجدید جنگ در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری کشور اعلان کرد که در مورد تخلیه اجباری مردم از دونسک در شرق کشورش که شاهد درگیری های شدید است تصمیم گرفته. با تجدید جنگ در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی گفته که حکومتش تصمیم گرفته که مردم باید از منطقه شرقی به جای دیگر بروند. زلنسکی در سخنرانی تلویزیونی شبانه‌اش گفت که صدها هزار نفر که هنوزم در مناطق جنگی در منطقه شرقی دونباس گیر ماندند باید منطقه را هرچی زودتر ترک کنند. او گفته که تخلیه بیشتر مردم باعث می شود تا غیر نظامیان کمتر از سوی روسیه کشته شوند. رسانه های اوکراینی ستار جان به نقل از ارنا ورشویک معاون صدر اعظم اوکراین گزارش دادند که انتقال مردم باید پیش از شروع زمستان انجام شود، زیرا منابع گاز طبیعی منطقه از بین رفته.
بسیار تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود. از همراهی شما شنونده های گرامی هم سپاس. اکنون چند خبر اقتصادی.
حکومت طالبان میگوید در یک هفته گذشته 52255 متریک تن انتقالات از طریق خط آهن صورت گرفته است. اداره خط آهن حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که این انتقالات از طریق بندرهای حیرتان، ترغندی و آقینه انجام شده است. با اساس معلومات این اداره، این انتقالات شامل مواد نفتی و غیر نفتی و دیگر کالاها می شود. در خبرنامه آمده است که از طریق بندر حیرتان 31722 تن، از طریق بندر آقینه 7589 تن و از طریق بندر ترغندی 8918 تن کالا وارد افغانستان شده است که مجموعاً 48229 تن می شود. این اداره همچنان گفته است که در یک هفته گذشته مجموعاً 4026 تن صادرات از افغانستان صورت گرفته که بخش بزرگ آن کشمش بوده است. با اساس معلومات این صادرات به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است. گفتنی است که این خط آهن در زمان حکومت مخلوع افغانستان ساخته شده بود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش صادرات زعفران در جریان یک ربع اول سال 1401 خورشیدی در تناسب با یک روبه سال گذشته خبر می‌دهد. الیاس نیازی مسئول بخش مطبوعات این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت در 3 ماه نخست امسال 300 کیلو زعفران که ارزشان به بیش از 280 هزار دلار میرسد از ایران صادر شده است. با گفته آقای نیازی این آمار در 3 ماه نخست سال گذشته به حدود 20 کیلو میرسید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات دلیل افزایش صادرات زعفران را فراهم شدن شرایط و سهولت ها به کشاورزان عنوان کرده است. زعفران افغانستان در کنار کشورهای آسیای میانه بیشتر به کشورهای اروپایی و کشورهای خلیجی صادر می شود و این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 20 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 26 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپی هندی 1063 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 367 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر در گزارش درباره وضعیت بیجا شدگان داخلی در افغانستان برایتان میگوییم. اکنون سید سمیع عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه میامی هرالد در شماره اخیر خود در مورد انفجار در استادیوم کرکت در جریان مسابقه لیگ اشبگیزه در کابل مطلبی را نشر کرده است. با گفته مقامات طالبان در این انفجار 2 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتیرش در یک توییت خود این انفجار را محکوم کرده، اما گفته است که در آن 19 نفر کشته شدند. میامی هرالد می نویسد هرچند مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت حمله ها در کابل را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته بود. این شاخه داعش از سال 2014 به این سو در افغانستان فعال است و به باور روزنامه گروه داعش به حاکمیت طالبان یک تهدید به شمار می رود. روزنامه در ادامه می نویسد طالبان هم که در سال گذشته قدرت را به دست گرفتند سرکوبی داعش را آغاز کردند. نشریه میل آنلاین هم در مورد انفجار روز جمعه در استادیوم کرکت نوشته است. این انفجار زمانی رخ داد که بازی کرکت بین تیم‌های بند امیر و پامیر جریان داشت. میل آنلاین نوشته است که کرکت از بازی‌های مورد علاقه افغان‌هاست و بسیار افغان‌ها آن را دوست دارند. میل آنلاین با نشر این مطلب تصاویری را هم چاپ کرده است که توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس گرفته شدند. در یکی از این تصاویر که در کابل گرفته شده، سربازان طالبان در موتر زره دیده می‌شوند و در تصویر دیگر دیده می شود که یک سرباز طالبان به سمت یک بایسیکل سوار اسلحه گرفته و این در حال است که مردم تلاشی می شوند. یک روزنامه دیگر غربی به سرگذشت یک افغانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان مهاجر شده است پرداخته. روزنامه آیرش تایمز می نویسد خاطر صمیم که برای حقوق مساوی زنان و مردان مبارزه می کرد کارمند یک مؤسسه غیر دولتی بود. او با آیرش تایمز گفته است که طالبان فعالیت او را شرعی نمی دانستند و از همین سبب به تعقیب او بودند. او گفته است که زمان در یک جا و زمان در جای دیگر پنهان می شد. اما او توانست که به زودی با اعضای خانواده خود ویزای آیرلند را بگیرد و یک ماه از حکومت طالبان گذشته بود که خاطره با آیرلند رسید. تاریخ پاسپورت های اعضای خانواده او گذشته بود و بعد از بیرون شدن خاطره فرزندان و شوهر او به پاکستان رفتند. در آنجا پلیس پاکستان شوهر او را بازداشت کرد که بعداً به تلاش سفارت آیرلند رها شد و بعد از 9 ماه خود را به آیرلند رساند. آیرلند تا حال به 540 افغان ویزا داده که از آن جمله 92 نفر آنها هنوز هم در افغانستان هستند، زیرا پاسپورت هایشان تمدید نشده است.
در سالهای اخیر عمدتاً بر اثر جنگ و درگیری شمار زیادی از مردم در افغانستان از مناطق اصلیشان در این کشور بیجا شدند. اکنون این بیجا شدگان در چی وضعیت به سر میبرند؟ به مناطق اصلیشان برگشتند یا نه؟ گزارش در این مورد.
در دوران جمهوریت به میاثر جنگا ما بجا شدیم و از امام صاحب رفتیم به کابل.
حبیب الله یکی از بجا شدگان است که به گفته خودش مدتی 1.5 سال پیش به دلیل ناامنی ها و درگیری های مسلحانه میان نیروهای نظامی حکومت مخلوع افغانستان و طالبان از کندز به کابل آواره شد. او میگوید این 1.5 سال را در زیر خیمه در کابل گذشتان. 3 ماه پیش به منطقه اصلیش در ولسوالی امام صاحب کندز برگشت، اما او میگوید با نبودش منابع درآمد خود را نیز از دست داده، کار نیست و کمک هم تا کنون دریافت نکرده است.
روزگار ما اینجا تو خوب نیست، ولی در کابل که بود کمک ای چیزا به ما می آمدن، اونجا روزگار ما می چلید، ولی از وقت که آمدیم دوباره به وطن دیگه میگذره و تو کار بار تو چیز نیست، مشکلات ما بسیار زیاد است.
در این حال شماره که هنوز هم در کمپ های بیجا شدگان در کابل زندگی دارند، از گرمی هوا، مشکلات اقتصادی، نبود امکانات و کمرنگ بودن کمک ها شکایت دارند. گلاب جان باشنده ولایت کاپیسا 4 سال پیش به کابل آواره شده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
و فعلا در کابل هستیم، زیر خیمه زندگی میکنیم، هوا گرم است، مشکلات به حد زیاد است. امیدوار هستم که شرایط کاروبار در اوجه بر ما مایا بسازند، دوباره در ولایت خود برگردیم.
اما پرسش اینجاست که این بیجا شدگان با وجود تقبل همه مشکلات چرا به مناطق اصلی خودشان برنمی گردن؟ داوچا باشنده ولایت بغلان دلیل نرفتن به روستای اصلی اش را چنین توضیح می دهد:
جایی نداریم که در اونجا زندگی کنیم، خانه ما ویران است و از توانه یزیر نداریم که ما بگیریم پس خانه ما کنیم و زمینه کار بار در اونجا بر ما مساعد نیست.
جنگ و ناامنی ها، خشکسالی و افزایش مشکلات اقتصادی، نفوذ زورمندان محلی در برخی مناطق، بیکاری و رویدادهای طبیعی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده شده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان، شمار آوارگان داخلی در افغانستان در 5 سال گذشته با سرعت افزایش یافته است. این گزارش که 25 مای جون نشر شد، نگاشته است که افغانستان 6th کشور بزرگ با شمار بلند بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. در ادامه آمده است که تا پایان سال 2021 میلادی به دلیل افزایش درگیری ها و ناامنی ها در افغانستان بیش از 777 هزار افغان از مناطق اصلیشان بیجا شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که روند برگشتاندن بیجا شدگان به مناطقشان با کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جریان دارد.
اوس محل په کابل کې مونږه څه د پاسه 9000 کورنۍ داخلي بې ځای شوي لرو.
حال حاضر در کابل ما بیش از 9000 خانواده بیجا شده داریم که سروی آنها صورت گرفته و برخی خانواده ها که به خواست خودشان میخواهند به مناطقشان برگردند، ما برایشان ترانسپورت، پول نقد و مواد خوراکی را فراهم میکنیم و به مناطقشان برگشتانده میشوند.
وای افزود که بر بنیاد سنجش آنان پس از حاکمیتشان در افغانستان بیش از 14000 خانواده بیجا شده تنها در کابل بودند، که از این میان بیش از 4500 خانواده دوباره به مناطقشان برگشتانده شدند. سازمان جهانی مهاجرت حدود 2 هفته پیش در گزارش تازه نشر شده اش گفت که از جنوری سال 2021 تا اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. اما با این همه هنوز هم روند بیجا شدن داخلی در افغانستان ادامه دارد. افزون بر این که خشکسالی در بخشای سبب این کار شده است، ادامه درگیری ها در پنجشیر، اندراب، بلخاب، سرپل و بخشای دیگر کشور به تداوم این روند کمک کرده است. در تازه ترین مورد، سازمان ملل از بیجا شدن بیش از 25 هزار تن از خانه هایشان در ولسوالی بلخاب سرپل خبر داد، جایی که طالبان با فرمانده ازارتبار پیشینشان مهدی مجاهد درگیر شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سمی علا سر من پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتین امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و باید پایین بیه.
سلام علیکم، وکیل گزار اجدار نمایندهش نهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور عشق نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاده ای دست افتاده گیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید نامه چهار سناتور آمریکایی بیانگر عزیز که متاسفانه نشست تاشکند هیچ گونه دستاوردی برای افغانستان نداشت و این باعث می شود که هر روز مردم با فقر و بیچارگی دست و پنجه